18 از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت. توجه فرمایید. ایران میگوید مایل است به حل اختلافات میان ترکیه و سوریه کمک کند. بستگان قربانیان کانادایی هواپیمای سرنگون شده اوکراینی درخواست 1 میلیارد دلار غرامت از ایران کردند. و شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 725 تن رسید. درود بر شما. وزارت امور خارجه ایران میگوید که آماده است تا به حل و فصل اختلافات میان ترکیه و سوریه کمک کند. بحران‌های سوریه روز شنبه در نشستی میان گیر پترسن، فرستاده ویژه سازمان ملل برای امور سوریه که در ایران به سر می‌برد، و محمد جواد ظریف بررسی شده است. در این نشست‌ها ایران تاکید کرده که مسائل سوریه باید از طریق راه‌های سیاسی حل شود. تحولات ادلب و مناقشه سوریه و ترکیه، کمیته قانون اساسی سوریه، بازسازی و تبادل زندانی از جمله محورهای این نشست‌ها بوده است. وکلای کانادایی به نیابت از بستگان قربانیان پرواز 752 اوکراین که توسط سپاه پاسداران در اطراف تهران سرنگون شد، برای دریافت غرامت از ایران پرونده‌ای در دادگاه‌های کانادا گشودند. مبلغ این غرامت اندکی بیش از 1 میلیارد دلار آمریکا است. به گزارش رویترز، نام شاکی اصلی درخواست غرامت پنهان نگاه داشته شده است تا خانواده او در ایران با فشار حکومت مواجه نشوند. شمار قربانیان ویروس جدید کرونا در چین روز شنبه به 725 تن رسید و بدین ترتیب از تعداد جانباختگان ویروس سارس که در 2 دهه پیش چین و هنگ کنگ را در بر گرفت بیشتر شد. به گفته کمیسیون بهداشت منطقه‌ای، 86 نفر دیگر روز جمعه در اثر ابتلا به ویروس کرونا در استان هوبی، مرکز پیدایش این ویروس در چین، جان خود را از دست دادند. این کمیسیون در گزارش روزانه خود می‌افزاید بیش از 2840 مورد تازه ابتلا به این بیماری شناسایی شده و موجود و مجموع مبتلایان به ویروس کرونا در چین از مرز 34 هزار تن گذشته است. در همین حال استفان بیگان از معاونان وزارت خارجه آمریکا و عضو کارگروه رسیدگی به بحران ویروس کرونا روز زیر نظر رئیس جمهوری آمریکا درباره کمک‌های نقدی ایالات متحده توضیحاتی داد.
امروز زیر نظر وزیر امور خارجه با مسرت تمام اعلام می‌کنم دولت ایالات متحده آماده است مبلغ 100 میلیون دلار برای کمک به چین و سایر کشورهای درگیر با ویروس کرونا و همچنین به سازمان بهداشت جهانی برای مهار این بیماری اعطا کند.
از سوی دیگر با اعلام مرگ لی ون لیانگ، پزشک 34 ساله و افشاگر شیوعی بیماری ناشی از ویروس کرونا در روز جمعه به دلیل پنهانکاری و عدم اطلاع رسانی مقامات پکن، انتقادهای فراوانی متوجه هیئت حاکمه چین شد. در همین حال سفارت آمریکا در چین خبر داد که اولین شهروند آمریکایی در شهر وان، مرکز پیدایش بیماری ویروس کرونا، روز شنبه درگذشت. غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه، صبح شنبه در صدای جمهوری اسلامی ایران به پرونده کلاهبرداری از کاندیداهای احتمالی مجلس شورای اسلامی اشاره و اتهام این افراد را مشخصاً کلاهبرداری توصیف کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است. هر قصد بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری، رشوه اونجاییست که مأمور دولت برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه. در این پرونده هایی که ما در دسترسی داریم به لحاظ عدم ارتباط با بخش های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. گرچه این بخش های مربوطه به بررسی صلاحیت ها و پاسخگویی رو بایستی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن. کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست. ما حتما رسیدگی میکنیم.
16 بهمن ماه دادستانی تهران از دستگیری افرادی خبر داد که مدعی نفوذ در شورای نگهبان و احراز صلاحیت برای کاندیداهای رد صلاحیت شده در ازای دریافت پول بودند. به گزارش های این بخش توجه فرمایید. با گذشت یک ماه از سرنگونی هواپیمای اوکراینی، ایران میگوید جامعه بین‌الملل باید با حوصله بیشتر منتظر پایان تحقیقات در این رابطه شود. این در حالی است که پرونده غرامت 1.5 میلیارد دلاری علیه ایران در کانادا به جریان افتاده و بازماندگان اوکراینی قربانیان سانحه 752 میگویند که میخواهند به این شکایت بپیوندند.
در حالی که مسئولین اوکراینی میگویند همکاری با ایران در تحقیقات پرواز 752 عملاً به بن‌بست خورده، سفیر جمهوری اسلامی در کیف از همگی خواست با حوصله بیشتر منتظر پایان تحقیقاتی باشند که در ایران در جریان است. منوچهر مرادی جزئیات ارائه نکرد، اما طی میزگردی که سفارت ایران در اوکراین جمعه با عنوان وضعیت خاورمیانه و آینده روابط ایران و اوکراین برگزار کرد، به طور مشروع به نقش واشنگتن در تنش‌های منطقه پرداخت و آمریکا را متهم کرد با کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، فضای ملتهبی به وجود آورد که سرنگونی هواپیمای اوکراینی از عواقب آن بود. او در پاسخ به سوال درباره چرایی تعلل ایران در بررسی جعبه‌های سیاه و خودداری از واگذاری آن به کارشناسان بین المللی بر رغم درخواست‌های مکرر اوکراین و کانادا گفت ایران می‌کوشد اطلاعات را خود بازخوانی کند، اما اگر موافق نشود جعبه سیاه را به اوکراین یک کشور دیگر می‌فرستد. تقاضای سفیر جمهوری اسلامی در کیف برای صبر بیشتر در انتظار تحقیقات سانحه 752 در حال است که الکسی دانیلوف، دبیر شورای امنیت ملی اوکراین، جمعه به خبرنگاران گفت مذاکرات بسیار دشوار ادامه دارد، اما به نتیجه رضایت بخش نرسیده ایم. همزمان با این اظهارات، خبرگزاری رویترز گزارش داد یک تیم حقوقی کانادایی به وکالت از بستگان قربانیان پرواز 752 پرونده جهت دریافت غرامت به ارزش 1.5 میلیارد دلار کانادا در دادگاه این کشور گشودند. در این پرونده ایران، رهبر جمهوری اسلامی و شماری از فرماندهان ارشد سپاه متهم به عمل تروریستی آگاهانه و عمدی علیه هواپیمای اوکراینی شدند. هویت شکی اصلی این پرونده به دلیل ملاحظات امنیتی اعلام نشده. از کاترینا گاپونینکا، بیوه ولادیمیر گاپونینکا، خلبان اول پرواز 752 پرسیدم آیا مایل است علیه جمهوری اسلامی در دادگاه شکایت کند؟
اصلا میخوام به شکایت دست جمعی بپیوندم و کاملا هم موافقم که اقدام ایران قتل عمد محسوب میشه. ایران در اون شب به اهدافی در کشور همسایه حمله نظامی کرد. این اقدام یک اقدام جنگی بود، اما مقام های ایرانی به هیچ کسی اخطار ندادند و پروازهای غیر نظامی رو هم ممنوع نکردند. نمیدونم تحقیقات در این رابطه به کجا برسه. مسئولین اوکراینی میگن تحقیقات ادامه داره، اما اونها در جریان نیستند. مقام های ایرانی هم به رغم اینکه میدونستند این هواپیما با شلیک موشک سرنگون شده، 3 روز تمام تلاش کردند تا حقیقت رو لاپوشانی کنند، الان هم به پنهانکاریشون ادامه میدن. یعنی آیا باز هم چیزهایی هست که اونها نمیخوان علنی بشه؟ پرسشا فراوانه. به همین دلیل تمام خانواده های اوکراینی که در این سانحه آسیب دیدند میخوان شکایت کنند و به خانواده های شاکی در کشورهای دیگه بپیوندند.
همسارتان خلبان ماهری بود که تنها با بوئینگ 737 بیش از 11 هزار ساعت سابقه پرواز داشت. او به ایران هم به دفعات پرواز کرده بود، اما زمانی که تنش‌ها بیرون ایران بیشتر شد از پرواز به این کشور نگرانی داشت.
نه خیر، همسرم نگرانی نداشت. او اعتماد کامل به خطوط هوایی بین المللی اوکراین داشت و همیشه مأموریت‌هاش رو هم به خوبی انجام میداد. من بودم که نگران بودم، میگفتم اونجا ممکنه جنگ شروع بشه. او قبل از این پرواز آخرش به شوخی به من گفت الان فکر میکنم شاید هم خیلی شوخی نبوده که جنگ جهانی سوم یا با من آغاز بشه یا با من تموم بشه.
فاجعه سرنگونی پرواز 752 زندگیتون را دگرگون کرد. فکر میکنید هیچ گامی از سوی دولت اوکراین یا دولت ایران میتواند التیام بخش باشد؟ چه انتظاری از آنها دارید؟
میخوام به تمام سوالاتم درباره این پرواز بدفرجام پاسخ داده بشه. همه افراد افراد مسئول این فاجعه مجازات بشند و البته انتظار دارم آینده فرزندانم هم تأمین بشه. همسرم خلبان درجه یکی بود، حقوقش بالا بود و تا دوره بازنشستگیش هم 15 سال مونده بود. حساب کرده بودیم که دوتا دخترمون که دختر کوچیکم تنها الان 6 سالشه به مدرسه‌های خصوصی برن و در این مدرسه ها تحصیل کنن، به دانشگاه های معتبر برند، بتونن برای شروع زندگی مستقلشون روی کمک ما حساب کنن. پدر و مادر همسرم هم زنده هستند، اما پدرش بعد از این خبرها برای بار سوم سکته مغزی کرد. وضعیتش وخیمه و مادرش هم 80 سالشه و به مراقبت های پزشکی نیاز داره. الان سرپرستی این خانواده بزرگ بر عهده منه و انتظار دارم دولت اوکراین به من کمک کنه که زندگی که داشتیم از هم نپاچه. اما از ایران چه انتظاری میتونم داشته باشم؟ نمیتونم برای جان همسرم که قیمت بگذارم. اونها باید بدونند غرامت عادلانه برای این کاری که انجام دادند چیه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کردید
رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
گزارشگران بدون مرز و کمیته محافظت از روزنامه‌نگاران در بیانیه‌هایی در روزهای اخیر از افزایش برخورد دستگاه‌های امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران انتقاد کردند. در این باره گزارشی بشنوید از روزبه بلحری.
گزارشگران بدون مرز با انتشار گزارشی از احضار 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران از طرف سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات و نیز تهدید این روزنامه‌نگاران پس از افشای سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی خبر داده است. این هواپیما در بامداد روز 18 دی ماه در پی پرتاب 2 موشک سپاه پاسداران سرنگون شد و تمامی 176 سرنشینان کشته شدند. ایران پس از 3 روز اعلام کرد که علت سقوط هواپیما شلیک اشتباهی سامانه دفاع هوایی سپاه پاسداران بوده است، موضوعی که اعتراض‌ها و انتقادهای بسیاری را در ایران به همراه داشت. به نوشته گزارشگران بدون مرز، از زمان سرنگون شدن هواپیما دست کم 21 روزنامه‌نگار در شهرهای مختلف ایران احضار و بازجویی شدند. این سازمان اشاره کرد که هیچ کدام از این روزنامه‌نگاران بازداشت نشدند، اما هر لحظه امکان بازداشت آنها وجود دارد. این گزارش حاکی است که برخی از این روزنامه‌نگاران هشدارهایی درباره موضع‌گیری خود در شبکه‌های اجتماعی از سوی تحریریه‌ای که کار می‌کردند دریافت کرده و شماری نیز مجبور شدند حساب‌های خود را در اینستاگرام، توییتر و فیسبوک ببندند و یا تنها از وضعیت آب و هوا بنویسند. به گفته گزارشگران بدون مرز، در روزهای اخیر هم منازل و محل کار برخی از روزنامه‌نگاران از سوی ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازرسی شده و کامپیوتر، تلفن همراه، کتاب و دست‌نوشته‌های آنها ضبط شده است. این نهاد بین‌المللی مدافع روزنامه‌نگاران در این ارتباط به روزنامه‌نگارانی مانند مازیار خسروی، یاسمن خالقیان، مولود حاجی‌زاده و یغما فشخامی اشاره کرده است که هدف این فشارها قرار گرفتند. همچنین کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران که دفتر آن در شهر نیویورک آمریکاست، در توییتر خود نوشت منازل احسان بوداقی، مازیار خسروی، مولود حاجی‌زاده، یغما فشخامی و یاسمن خالقیان از سوی نیروهای امنیتی تفتیش و وسایل شخصی آنها از جمله لپتاپ، تلفن همراه و کارت خبرنگاریشان توقیف شده است. در این ارتباط شریف منصور، مسئول بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی این کمیته گفت که حمله به منازل خبرنگاران، آن هم درست پیش از انتخابات، بیانگر آن است که به گفته او مقام‌های ایران همچنان قصد دارند با ایجاد خفقان به ارعاب منتقدان ادامه دهند. همچنین به گزارش سایت کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران، آقای منصور تاکید کرد که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی می‌خواهند به جهان نشان دهند که انتخابات آزاد و عادلانه است، باید به روزنامه‌نگاران اجازه دهند که کار خود را انجام دهند، آن هم بدون هراس از اینکه منازلشان مورد حمله قرار می‌گیرد و وسایلشان ضبط می‌شود. انتخابات مجلس قرار است در اسفند ماه برگزار شود.
در روزها و هفته های اخیر گزارش هایی در مورد احضار شماری از روزنامه نگاران در شهرهای مختلف ایران و یا بازرسی منازل برخی از آنها انتشار یافته بود. موضوع گزارشی بود که همکار ما روزبه بلحری به آگاهیتان رسید و با این گزارش میرسیم به لحظات پایانی فشرده خبرها تا 15 دقیقه دیگر از رادیو فردا.